وطن را در قامت جمهوری اسلامی ایران نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر به سینه می زد. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
خب شنیدیم آنچه که عزیزان و دوستان ما در اتاق فرمان برای شما شنوندگان عزیز تهیه و آماده کرده بودن از شهید بزرگوار دکتر حسین امیر عبداللهیان، وزیر سابق و فقید امور خارجه کشورمون، که جا داره باز هم تسلیت بگم خدمت همه امت اسلامی و شنوندگان عزیز، شهادت این عزیز بزرگوار و همچنین رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران شهید دکتر آیت الله ابراهیم رئیسی رو. خب آیه دکتر پارسا خسال، در خصوص موضوع مقاومت و ارتباط تنگ و تنگ شهید دکتر حسین امیر عبداللهیان با حاج قاسم سلیمانی عزیز در موضوع جنگ و بحث دیپلماسی در صحنه و میدان صحبت شد، خانم دکتر الهیان اشاراتی فرمودند. خب آیه دکتر عبداللهیان دو دهه مسئولیت داشتن در وزارت امور خارجه در عناوین مختلف، که خب مهمترین عنوانشون هم خب وزیر امور خارجه بودن، معاونت عربی آفریقایی بودن، مدیر کل عربی آفریقایی بودن، همچنین در زمان تحولاتی که در عراق اتفاق افتاد در سال 2003 که با سرنگونی صدام حسین به پایان رسید، مسئول پرونده عراق در وزارت امور خارجه بودن. من خاطرم هستش که در همون تاریخ بودش که تقریبا میشه گفت ارتباط تنگ و تنگی میان حاج قاسم سلیمانی عزیز رحمت الله علیه و ایشون شکل گرفت و اون الگوها به فرمایش خود اون شهید بزرگوار فرمودند که خب من از همون موقع کم کم شیفته اخلاق، منش و خضوع و خشوع حاج قاسم عزیز قرار گرفتم، که خب به هر حال دائما با هم مراوداتی داشتند و ایشون هم مسئول پرونده عراق بودن در وزارت امور خارجه. میایم جلو و در اتفاقاتی که در سالهای بعد رقم میخوره، همین ارتباط مستمرتر و بیشتر و بیشتر میشه تا به هر حال ایشون میشه مرد دوگانه در حقیقت، هم در بحث دیپلماسی صحنه میداندار بودن، هم در بحث دیپلماسی میدان، و در حقیقت یک مرد دیپلمات جنگی ما بودند که خب به هر حال روحیه مقاومتی هم داشتند و مورد اعتماد حاج قاسم عزیز هم بودم. در این خصوص یه توضیحاتی بفهمید تا انشالله ما در سوالات بعدی در خصوص مباحث اختصاصی محور مقاومت انشالله سوالاتی از محضر حضرت عالی خواهیم پرسید. بفهمید.
بله. اگه اجازه بدید من یه مقدمه‌ای بگم. حالا ما امروز خیلی متأثر هستیم، هم از فقدان رئیس جمهور شهیدمون، هم از فقدان وزیر امور خارجه، هم حضرت آیت الله آل هاشم که از علمای بسیار بزرگوار و محبوب بودن، استاندار محترم آذربایجان. اما حالا نام شهید سلیمانی هم برده شد. خب شاید خیلی بزرگتر از منهایی حوادث انقلاب رو به خاطر دارند. میخوام بگم اینو مقدمه از این جهت میگم که ما وقتی خدمات این بزرگواران رو الان برمیشماریم و فعالیت هایی که مثلا شهید امیر عبداللهیان انجام دادن، این حس یأس و ناامیدی خدای نکرده مستولی نشه بر ما که با رفتن یک خدمتگزار، همونطوری که حضرت امام در وصیت‌نامه‌شون می‌فرمایند، خللی در این صد ایجاد نمیشه. درسته ما غمگین و ناراحت هستیم، اما جمهوری اسلامی یک نظامیه که مسیرش رو تعیین کرده و ریل گذاریش رو انجام داده و پای این مسیر و ریل خونها ریخته شده.
بله.
و این افراد به شرف خدمتگزاری رسیدن و به شرف شهادت رسیدن، اما این مسیر ادامه خواهد داشت. حالا من تو همین بحث سیاست خارجی میخواستم اینجا اینو عرض کنم که دکترین کلی جمهوری اسلامی بحث مقاومت بوده.
بله.
حالا در یک زمانی هسته های مقاومت شکل بگیره، در یک زمانی که مقام معظم رهبری بعد از ترور شهید سلیمانی فرمودن که آمریکا باید از این منطقه خارج بشه.
بله.
حالا مقداری از این سیاست رو جناب امیر عبداللهیان انجام دادن تا اینجا که در دنیا بودن، حالا که به شهادت رسیدن، نفر بعدی حالا فعلا آقای دکتر باقری که سرپرست وزارت خارجه هستن. ما قدردان تک تک این افراد هستیم، اما این سیاست کلی جمهوری اسلامی هست. حالا مقدارشو فرمودید خود آقای امیر عبداللهیان، میشه گفت که بعد از شهید رکن‌آبادی که ایشون به اصطلاح شاخص‌ترین دیپلمات حامی محور مقاومت بودن، بعد از شهادت ایشون همه امیر عبداللهیان رو به عنوان دیپلمات محور مقاومت میشناختن. همونطوری که در متنی که توسط گوینده هم گفته شد، حاج قاسم دیپلماسی ایشون رو میشناختن و ایشون با اشرافی که به منطقه داشتن به خصوص و به حالا محور مقاومت داشتن و نزدیکی که با عزیزان در سوریه داشتن، با گروه های مقاومت در عراق داشتن و هماهنگی که تونستن ایجاد کنن، حتی بعد از شهادت سردار بزرگوار شهید سلیمانی با حضور سردار قاآنی تونستن یک اتحادی رو به محور مقاومت برگردونن. یعنی دشمن تصورش این بود که با شهادت شهید سلیمانی محور مقاومت به اصطلاح از هم میپاشه.
بله.
اما با مجاهدت های این شهید بزرگوار و سردار قاآنی و عزیزان دیگه در محور مقاومت دیدیم نه تنها محور مقاومت تضعیف نشد.
بله.
بلکه در همین قضیه طوفان الاقصی نشون داد که چقدر تقویت شده و چقدر متحد شده و چقدر در کنار هم میتونه این پازل نابودی رژیم صهیونیستی رو زیبا و در کنارم تکمیل کنه.
بله.
حالا اگر فرصت بود در ادامه بحث طوفان الاقصی،
بله،
بحث
بله،
بعدی صادق و اینها رو هم
بکنم خدمتتون بپرز. که
بله.
خب کم کم می‌خواستیم پله پله بریم جلو و می‌خواستیم برسیم به موضوع حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی که در 7 اکتبر یا 15 مهر ماه 1402 رقم خورد و از اون به بعد اتفاقاتی در منطقه، به خصوص حالا اینجا مورد اشارمون اختصاصا حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه بود که خب یکی از ارکان زیر مجموعه وزارت خارجه و در رأس هرمون شهید دکتر حسین امین عبداللهیان قرار داشت. در اون برهه‌ای که ما به هر حال مورد حمله قرار گرفتیم، خب ما اتفاقات خیلی متعدد و مختلفی رو پیش بینی می‌کردیم و سناریوهای مختلفی رو ممکن بود در منطقه داشته باشیم و آبستن حوادث بود دیگه. ولی خب مدیریت مقاومتگونه این شهید بزرگوار، من میتونم بگم تا حد خیلی زیادی باعث شد به بهترین نحو منجر به وعده صادق بشه. در این خصوص اگر توضیحاتی دارید بفهمید تا انشالله باز ما ابعاد مختلف و زوایای مختلف وجوهی و در حقیقت شخصیتی این شهید بزرگوار رو مورد واکاوی قرار بدیم. بفهمید.
بله. ببینید به صورت کلی در قضیه طوفان الاقصی، اون کاری که وزارت امور خارجه به سکانداری دکتر امیر عبداللهیان انجام دادن دیپلماسی بود برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی. یعنی هدف این دیپلماسی توقف جنایت‌ها بود. خب ایشون جلسه اضطراری سازمان همکاری اسلامی رو تشکیل دادن و درخواست دادن که تشکیل شد که به هر حال از نظر دیپلماسی یک فشاری به اسرائیل بیاد. خب میدونیم ما که بعضی از همین کشورهایی که به اصطلاح اسم اسلامی دارن،
بله،
اما یا پشت پرده یا حتی بعضن آشکارا با رژیم صهیونیستی همکاری داشتن.
بله.
این جلساتی که ایران اون رو حالا به نوعی مدیریت کرد تا برگزار بشه، اگر بخوام خیلی صریح و ساده‌ش رو بگم، این کشورها رو توی رودرواسی انداخت.
بله.
مجبور شدن پای بیانیه‌هایی رو امضا کنن که علیه رژیم صهیونیستی بود. مثلا کشور عربستان داشت به سمت عادی سازی روابط اصلا پیش میرفت.
بله.
یا کشور امارات که اصلا این سمت رسیده بود. خب اینها مجبور شدن یه توقفی رو حالا کشور عربستان تو این زمینه داشته باشه. یا بخوام باز کاری که دیپلماسی ایران انجام داد در این زمینه، وقتی که یمن با عربستان درگیری داشت، خب این میانجیگری های ایران بود که به آتش بس رسوند. ثمره این آتش بس کجا خودش رو نشون داد؟ وقتی که یمن به عنوان یکی از اضلاع مهم محور مقاومت اومد و در دریای سرخ و حالا تنگه باب المندب و قسمت‌هایی که حالا برد پهپادی و موشکیش میرسید فشار رو بر رژیم صهیونیستی و اقتصاد رژیم صهیونیستی افزایش داد. بله. خب این مهیا و میسر نمیشد مگر اینکه باید اول خیالش از جانب جنگ با عربستان راحت میشد. خب این هم باز یک قطعه پازلی که دستگاه دیپلماسی ما و جناب آقای امیر عبداللهیان تونستن به اصطلاح اون رو پیش ببرن. خب دنیای سیاست مثل شطرنج میمونه، یعنی یک حرکتی رو ایران الان انجام میده، 5 ماه 6 ماه بعد اون ثمرش یا حتی سال بعد اون ثمرش مشخص میشه. رژیم صهیونیستی یک سیاستی رو علیه جمهوری اسلامی اعلام رسمی کرده بود سالهای قبل به نام مرگ با 1000 خنجر.
بله.
یعنی انقدر ضربات خنجر و ریز و کوچک به یک فرد زده بشه به جای اینکه مثلا با یک شمشیر به او ضربه بزنه یا با یک مثلا اسلحه او رو بکشه، که این ضربات متعدد و کوچک اون رو از پا در بیاره. یعنی برنامه این بود که ایران رو درگیر تحریم اقتصادی، درگیر مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، آشوب‌های داخلی، بی‌ثباتی سیاسی و امثال اینها بکنه. اما اون سیاستی که جمهوری اسلامی پیاده کرد که مقداریش رو دستگاه دیپلماسی ما پیش برد و حالا مقداریش رو محور مقاومت و جبهه‌های نظامی و نیروی قدس، دقیقاً این اتفاق برای خود رژیم صهیونیستی افتاد. یعنی اقتصادش ضربه خورد در طوفان الاقصی، چه از طریق یمن چه از طریق بحث از بین رفتن گردشگری، ثبات سیاسیش به هم خورد، از لحاظ امنیتی و نظامی آشفته شد و اون دکترین کلی جمهوری اسلامی و اون حرف اصلی جمهوری اسلامی که این قده سرطانی در این منطقه نباید باشه، با سیاست‌های مختلف از جمله سیاست‌هایی که وزارت امور خارجه پیش بردند در حال انجام هستش.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر پارسا خصال. روی خط برنامه جناب دکتر حاج اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رو داریم. آقای دکتر سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و عرض تسلیت. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز این برنامه سلام و عرض ادب دارم و عرض تسلیت به مناسبت شهادت آقای رئیسی و یارانش که حقیقتاً دل همه رو به درد آوردن و خداوند انشالله با ائمه معصومین محشورشون کنه در
خدمت شماست. انشالله. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از حضرت عالی. موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی دستاوردهای 3 ساله دولت شهید آیت الله رئیسی، از منطقه گرایی تا تقویت جبهه مقاومت در عرصه سیاست خارجی هست. خب ما اختصاصا این برنامه رو حول محور شهید حاج حسین امیر عبداللهیان قرار دادیم که وزیر سابق و فقید امور خارجه کشورمون بودند، روحشون شاد، و از محضر حضرت عالی این سوال رو دارم که در خصوص سیاست خارجی دولت 13 برای بازسازی روابط با کشورهای عربی و حضور در ائتلافهای بین‌المللی که از شانگهای تا بریکس برای افزایش مانور بین‌المللی جمهوری اسلامی بود، شما چه واکاوی و نظراتی رو در این خصوص دارید؟ خواهش میکنم بفرمید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهید عزیز آقای امیر عبداللهیان، باید عرض بکنم که خب در طول این مدت 3 ساله سیاست خارجی مخصوصا بر اساس این که باید با همسایگان و در کشورهای منطقه در رابطه با ارتباطی که بالاخره باید نسبت به اینها بیشتر بشه و این ارتباط آنچنان باشه که این کشورها جذب بشن و در نهایت ارتباطشون با ایران به صورت برادرانه برقرار بشه، باید بگیم آقای عبداللهیان بسیار زحمت زیادی کشیدن. یعنی این رفت آمدها، این مثلا جلساتی که ایشون بالاخره به صورت مستمر گذاشتن و واقعا ایشون وقت به تمام معنایی گذاشتن و این که مثلا حالا فقط ما وابسته مثلا بخوان سیاست خارجی اونو به 3-4 کشور خاص اونم آمریکا و اروپایی ها بکنیم، خب باید بگیم که این کنار گذاشته شد تا حدی و این ارتباط با کشورهای مسلمان و همسایه و کشورهای عرب به لطف خدا باید بگیم با همت البته در اصل آقای رئیسی و اجرای بلند به صلاح و به موقع آقای عبداللهیان این مسئله به خوبی جواب داد و در نهایت باعث شد که ما در منطقه الان نتیجه شو میبینیم که یکی از اونها باید بگیم جبهه مقاومت هستش در مقابل رژیم جنایتکار و کودک‌کش اسرائیل، و این هستش که سیاست خارجی ما بر این اساس رو باید دنبال بشه، نه اینکه محور سیاست خارجی ما این باشه که فقط بخوایم بریم ما آمریکا و 3-4 کشور اروپایی بسن بخوایم فقط ارتباط ما با اونها هم حرفی نداریم، اما به شرطی که اونها هم جنایت هاشون رو کنار بذارن، این مثلا زورگویی هاشون رو کنار بذارن و در نهایت این باشه که ارتباط یکسانی مثلا نسبت به هم دیگه مثلا داشته باشیم، و این هستش که به لطف خدا باید بگیم تو این مدت سیاست خارجی ما و وزارت امور خارجی ما تونست کاری بکنه که در نهایت موفقیت آمیز مثلا باشه.
بله بسیار متشکرم آقای دکتر کوثری. خب به هر حال شما خودتون مرد میدان بوده و هستید و از رزمندگان و سرداران دفاع مقدس بودید. خب با شهید حاج قاسم سلیمانی هم ارتباطاتی قطعا داشتید و همینطور با شهید دکتر امیر عبداللهیان. در این خصوص ارتباطاتی که وزارت امور خارجه با نیروی قدس سپاه داشت و همچنین در عرصه دلاور مردی ها و رشادت هایی که در محور مقاومت صورت پذیرفت، اگر نکاتی رو دارید خدمت شنوندگان بفرمایید، اگر خاطره ای از وصف آن شهید بزرگوار دارید و یا هر نکته که فکر میکنید به درد ما و شنوندگان بخوره و در توصیف اون شهید والا مقام باشه لطف کنید بفرمایید، ممنون میشم.
من باید عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز از همین برنامه که حقیقتاً آقای امیر عبداللهیان یک هماهنگی بسیار خوبی بین وزارت امور خارجه و نیروی قدس و کشورهای منطقه به وجود آورده بود و همین باعث موفقیت شده بود که اصلا باعث شد که در نهایت بتونه کاری بکنی که حاج قاسم عزیز باید بگیم که این ارتباط رو بسیار مبارک میدونست. من یادم نمیره تو دوره حتی نهم مجلس مخصوصا ایشون که مسئولیت منطقه رو از طرف وزارت امور خارجه به عهده داشتن، اینا یعنی غرب آسیا، اینها مخصوصا سوریه و لبنان و عراق و اینها، خب این بود که به اصطلاح یک هماهنگی بسیار خوبی برقرار شده بود که خب در نهایت ایشون بالاخره به اون حدی رسیده بود که آوردن مشاور در از رئیس مجلس به اصطلاح منصوب شد در امور خارجه و این ارتباط آنچنان برقرار و بسیار خوب پیش می رفت که خب در نهایت در دولت 13 جناب آقای رئیسی شهید بزرگوار باعث شد که در نهایت به عنوان وزیر امور خارجه معرفی بشن و آثارش رو ما باید بگیم که در این تقریبا مخصوصا مثلا یک سال اخیر که رژیم اشغالی قدس این چنین به صلاح وحشیانه بر علیه این بختر و بر علیه مثلا این جبهه مقاومت که مثلا به وجود اومد، باید بگیم که خیلی از کارهاشو در از حاج قاسم و برادر بسیار عزیز و شهید عزیزمون آقای امیر عبداللهیان به وجود اومد و اینجا بود که مثلا ما نتیجه این وحدت رو میبینیم که چقدر حساب شده انجام شد که کار به اینجا رسید که این جبهه چقدر تونست اثرگذار باشه و در جهت به اصطلاح ثابت شدن رژیم اشغالگر خود باید بگیم که موثر بوده.
بله، بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از حضرت عالی که مهمان تلفنی برنامه امروز بود. میدونم هم حضرت عالی و هم همه ما حال و روز خوبی نداریم، هممون داغ داریم، هممون افسرده ایم و داغ بسیار بزرگی بود. خود من هنوز باورم نمیشه که این اتفاق رقم خورده و میدونم خود حضرت عالی و شنوندگان عزیز هم واقعا
همینطوره. ما تو جبهه خب بالاخره می دیدیم شهدای زیادی، اما در جهت مثلا این چنین خدمت گذاری که به مردم به صورت گسترده و وسیع و این چنین صحنه به وجود بیاد خیلی برای باید بگیم سخته مثلا.
بله،
مخصوصا آقای رئیسی که با مشخص کردن و تعیین کردن بالاخره این وزرا تونستن یه هماهنگی به وجود بیارن که هم در جبهه مقاومت این چنین با صلابت وارد بشه و هم مثلا در رابطه با کشورهای دیگه و هم در رابطه با عزت و اقتداری که بالاخره نشون داده شد.
بله، داغ بسیار بزرگی بود. بازم خدمت حضرت عالی تسلیت عرض میکنم، همتا شنوندگان عزیز بسیار تشکر میکنم از وقتتون در اختیار ما شنوندگان قرار
دادید.
با شما خداحافظی میکنم، انشالله موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون باشه انشالله. خب برمیگردیم به استودیو و در خدمت جناب دکتر علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی هستیم. آقای دکتر، در بحث اقتدار دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه قفقاز و همینطور پیشگیری از ایجاد تغییرات ژئوپلیتیکی که در منطقه رخ داد، خب همونطور که مستحضر هستید این شهید بزرگوار تو این عرصه بسیار تلاش‌ها و مجاهدت‌هایی رو انجام دادن. من می‌خوام این رو اطالعه کلام نکنم، از زبان حضرت عالی بیشتر شنوندگان عزیز که کارشناس این منطقه هم هستید بشنوم و بفرمایید که چه اتفاقاتی افتاد که ما در حال حاضر به خصوص، خب باز هم اشاره بکنم این شهید بزرگوار جناب دکتر امیر عبداللهیان و همچنین جناب آقای دکتر شهید ابراهیم رئیسی از منطقه آذربایجان در حقیقت برمیگشتن و خب اگر این اتفاق رقم نمیخورد، اگر این تقدیر برای ایشون مقدر نشده بود، ما شاهده یک جشن خیلی بزرگ و یک رویداد و اتفاق بسیار مهم و شگرفی بودیم که خب بعد از سالها شیطنت‌های رژیم منحوس صهیونیستی و همچنین ایالات متحده آمریکا که قصد داشتن توی منطقه قفقاز به هر حال اتفاقاتی رو رقم بزنن و تحریک‌ها تیرو در حقیقت در خصوص مسائل مرزی ما به خصوص به وجود بیارند، ولی خب آبی بود بر روی آتش و اون صد و آنچه که گذشت و ما داغدار شدیم. در این خصوص یک توضیحات خدمت شنوندگان عزیز.
اگه اجازه بدید یک نکته خیلی کوتاه از بحث قبلی اشاره کنم در عملیات وعده صادق. اینو
بله
بگم
بفهم.
و بعد به سوال شما
بپردازم.
خب بلافاصله بعد از اینکه کنسولگری ایران مورد هدف قرار گرفت، وزارت خارجه دیپلماسی فعالش اینجا بود که نامه‌ای به سازمان ملل و شورای امنیت به سازمان ملل زد و با توجه به اینکه در تمام قوانین بین‌الملل محکوم هست چنین کاری و حمله به یک محیط دیپلماتیک محکوم هست، از سازمان ملل و اعضای شورای امنیت خواست که این اقدام رو محکوم کنه. خب برای ما بدیهی بود که این اقدام رو انجام نمیدن، اما این یک کلیدی شد که بعد که ایران عملیات وعده صادق رو انجام داد و فردا شبش که شورای امنیت در سازمان ملل تشکیل جلسه داد و بحث و گفتگو کردن که ایران رو این بار محکوم کنن، یکی از ادله‌ای که برخی کشورها مثل روسیه استفاده کرد در صحبتش در شورای امنیت این بود که کشور ایران و وزارت خارجه ایران قبل از اینکه اقدامی رو انجام بده از شما خواست که محکوم کنید و چون شما محکوم نکردید بخشید طبق قوانین بین الملل باید محکوم میکردید، دیگه نمیشه اینجا به ایران خورده گرفت که چرا از کیان و به هر حال حیثیت خودش اینطور دفاع کرده. این نکته رو میخواستم در رابطه با نامه مهمی که آقای امیر عبداللهیان و وزارت خارجه حالا توسط نمایندگی ایران در سازمان ملل البته به شورای امنیت داده شد و این بعداً مستندی شد برای اینکه ایران با اینکه اون عملیات گسترده رو انجام داد و با اون تعداد و با اون حجم این عملیات رو انجام داد، اما در عرصه بین الملل از ایران به نوعی حمایت شد و ایران در شورای امنیت محکوم نشد.
بله دقیقا.
اما در رابطه با منطقه قفقاز، خب ما شاهد درگیری های بین آذربایجان و ارمنستان بودیم.
بله.
و خب حالا مقداری ما باید اینجا حق رو بگیم، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، مقداری از سرزمین های آذربایجان در دست ارمنستان بود، اما این یک بهانه ای شد برای اینکه حالا به هر حال ترکیه با اون شرایطی که داشت و اون تفکراتی که بخواد امپراتوری عثمانی رو احیا کنه، بیاد و علاوه بر اون سرزمین ها بخواد و رابطه ایران و مرز ایران با ارمنستان رو هم قطع کنه.
درست.
خب ببینید، در دنیای سیاست شما چطور میتونید دشمنتون رو دوست کنید یا حداقل کاری کنید که دست از دشمنی برداره؟ یکی بله. از مهمترین و ابتکاری ترین کارها اینه که با هم دیگه منفعت مشترک ایجاد کنید.
بله.
بذار یه مثالی بذارم. الان کشور امارات، خب همه میدونن، من عرض کردم که با اسرائیل بله. رابطه خوبی داره.
بله.
و ایران هم کشوریه که با اسرائیل بسیار رابطه بدی داره و دشمنه. خب چطور میشه که همچنان ایران و امارات مستقیم با هم درگیر نشدن؟ یک دلیلش یک بندریه که امارات داره به نام بندر جبل علی، که این بندر به نوعی، حالا دوستان اگه خوردن، اگه به نوعی تحریم ها رو برای ایران داره دور میزنه.
بله.
خب وقتی ایران با امارات یک منفعت مشترکی تونسته ایجاد کنه که هم تحریم هاش دور زده بشه، هم امارات اون حق ترانزیت رو بگیره، ولو با این مقدار از دشمنی و تنش، میبینیم با هم درگیر نمیشن. این بحث صدی که بود و کاش به جای آقای رئیسی در این سفری که رفتن حالا نمی رفتن و این دفعه رو چشم پوشی می کردن و ما از نعمتشون محروم نبودیم.
نمیدونستن که
بله به هر حال
قضا و قدر الهی
نمیشه چیزی گفت. در بهترین حالت که خدمت به خلق بوده، در حالی که پشت سرشون خیلی میگفتن با هلیکوپتر مخصوص و با وسایل مخصوص، که خدا با شهادت آبروشون رو خرید و نشون داد که یک مسئول ساده زیست، خدمتگزار و امام رضایی بودن.
بله.
به هر حال این صد که افتتاح شد، خب ما نمیتونیم چشم بپوشیم از اختلافاتی که بین ایران و آذربایجان قبل از این پیش اومده بود، اما وقتی یک منفعت مشترکی تعریف میشه
بله.
و دیپلماسی میاد و اقناع میکنه و حالا وزیر نیرو و قسمت اقتصادی میاد و اون منفعت مشترک رو تعریف میکنه، خواه ناخواه اون تنش ها کاهش پیدا میکنه. و یکی از هنرهایی که دیپلماسی ما و وزارت امور خارجه ما داشت در این مدت این بود که، البته در کنار نیروهای نظامی ما، این بود که ما را از دو یا سه جنگ و رویاروی مستقیم خلاص کرد. ما باکی از جنگ نداشتیم و نداریم، اما بهتر آن بود و آن شد که ما با دیپلماسی، با نشان دادن اقتدار خودمون و با دیپلماسی فعالمون، نه دیپلماسی منفعل، نه دیپلماسی التماسگونه،
بله.
بلکه با دیپلماسی فعال که شهید امیر عبداللهیان اون رو انجام داد، تبدیل کنیم کسی و حالا کشوری رو که میتونست برای ما مشکل ساز باشه، میتونست معضل باشه، میتونست به هر حال یک تنشی در منطقه شمالی ایران ایجاد کنه و بر روی رگه های و گسل های قومیتی به هر حال پافشاری کنه، اون رو حداقل تبدیل کنیم به کشوری که با ما دارای منفعت مشترک شده و این منفعت مشترک باعث میشه که خودش هم هوادار صلح و عدم تنش در این منطقه باشه.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم. خب روی خط برنامه جناب دکتر ابوالفضل زهروند، نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی رو داریم. آقای دکتر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و عرض تسلیت. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمید تا انشالله من سوالاتی تو از محضرت حضرت عالی بپرسم. بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم و همچنین
سلام
و تسلیت به دلیل این واقعه تلخی که اتفاق افتاد، و آرزو دارم به این که انشالله همه این شهدا